بگیم در واقع باید کل شاکله حکمت سلرایی که الان ما میخواییم توضیح بدیم به نحو اجمال، اون رو به نحو تفصیل توضیح بدیم و هرچی که راجبش ممکنه گفته بشه. خیلی خوبه، یعنی تمام پیوندها اینها رو از بیرون اول انسان درست بکنه. چون تو متن انسان که میره مثلا ممکنه یه بحث 4 ماه طول بکشه با تفصیلی که خیلی خوبه، ولی لازمه که انسان قبلش یک نگاه کلی داشته باشه یا بعد از اینکه بحث تمام شد یه نگاه کلی بندازه. ولی اون یکی عیبی داره اینه که مثلا 3-4 ماه یه بحث میکنیم، یه نگاه کلی میکنیم بهش، بعد 3-4 ماه یه بحث دیگه خونده میشه، ولی مجموعه فلسفه به دست نمیاد باز. اما همین مقداری که از فلسفه مشرق و حکمت اشراق گفتیم، به نظرم این نگاه از بالا که کردیم به مسائل به نظرم خیلی میتونه مفید باشه برای انسان در کارهای فلسفیش و به این آثار که مراجعه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما بعد از این که حکمت مشرقی رو تا حدودی توضیح داده بودیم، بعدش یک فهرست اجمالی از حکمای مشایی رو هم به عرض عزیزان رسانده بودیم. به انگیزه این که لااقل اسمهای این بزرگواران به گوش ما بخوره و انگیزه ایستم برای تحقیق بیشتر بشه و افراد شاخص که در حکمت مشایی وجود دارن اینها بازشناخته بشن و آثارشون هنگامی که انسان میخواد یه تحقیق در فلسفه مشرق داشته باشه بدونه که به چه کسانی و چه آثاری مراجعه بکنه. ما بعد از حکمت مشرقی یک سیر اجمالی از این ترتیب داشتیم. الان هم بعد از توضیح مختصری که راجع به حکمت اشراقی داشتیم، البته این توضیح بیشتر از حکمت مشرقی شد و لازم هم بود، الان میخواییم بازم یه فهرست اجمالی از حکمای بعد از شیخ اشراق بدیم تا برسیم به ملا صدرا و حکمت متعالی. قبلا این نکته من عرض کردم، این نکته خیلی مهمه و اون اینه که بعد از این که مثلا حکمت مشایی وارد حوزه مسلمین شد، تقریبا حکمایی که آمدند تا شیخ اشراق همشون یک دست مشایی هن، ولو اختلافاتی با هم دیگه دارن، مثلا ابن سینا فارابی اینا رو با در دیگران جدا کرد یا حتی اخوان السپا، اینها وضعیت ویژه‌ای دارن، ولی باید اینها رو مشایی حساب کرد همشون رو تقریبا یک دست. و بعد از اینکه حکمت متعالی ملا صدرا هم اومد، حکمای بعد از صدرا هم تقریبا یک دست صدرایی و حکمت متعالیه ای شدن. تقریبا که میگم استثناها وجود داره، مخصوصا عصر نزدیک به خود ملا صدرا هنوز حکومت بحثای قبلی هست، ولی دیگه به تدریج با آمدن ملا علی نوری و امثال اینها دیگه به تدریج سیطره کامل حاصل شد که دیگه تقریبا مثلا بعد از 50-60 سال یا 70 سال از وفات ملا صدرا همه ی حکما بهش تن دادن الا شذ و ندر. یه چنین حالتی بعد از حکمت متعالی هم ما داریم که البته اونجا هم باید علتش بررسی بشه چرا اینجوری شده. اما بعد از شیخ اشراق و آمدن حکمت متعالی وضعیت اینجوری نیستش و باید ببینیم که علتش چیه که بعد از آمدن شیخ اشراق و ابداعات بسیار شگرف و گسترده از حیث روش محتوا فلان اینا این بحثی کردیم، چجور شده که حکمای بعد از شیخ اشراق مثل اون دو تا نظیر خودش حکمای بعد از اون یک دست اشراقی نیستن. این سرش چیه؟ این علالی داره، من چند تاش نوشتم، ممکنه به ذهن دوستان هم چیزای دیگه برسه. اینا خیلی اهمیت داره از جهت بررسی و اینها، تقریبا جای اینا خالی است از نظر بحث تاریخی و اینها. یکی از اونایی که به نظرم باعث شد بعد از شیخ اشراق خیلی حکمت او یک دست جا پیدا نکنه، تحول شدید در زبان فلسفی و اصطلاحات فلسفی است که قبلا عرض کردم. یعنی اونچنان تحول در اصطلاحات فلسفی ایجاد کرد، چه اونایی رو که بار معنوی خاصی میخواست به اونا بده، چه اونایی رو که صرفا میخواست عوض کنه و چه اونایی که اصلا سابقه نداشت و اونا رو آورد توی زبان فلسفی و دیگران با یک زبان فلسفی خاص و ویژه روبرو شدن که اصلا همگونی این با فلسفه موجود نداشت. خود این میتوانست یک علت خوبی باشه برای اینکه اقبال بهش صورت نگیره. ما خب معاصرین و بعد از معاصرین همینطور یک چیز تقریبا یک وصله ناجوری به کل فلسفه اسلامی از جهت اصطلاحات و زبان فلسفی بود. لذا تقریبا یکی از علل جان افتادن شاید به خاطر همین مسئله باشه. یک علت دیگه صعوبت روش اشراقی بود. خب شیخ اشراق میگفت که صرف بحث و مباحثه ذهنی و تفکرات ذهنی و اینها کفایت نمیکنه. اصلش اینه که شما باید بپردازید به ریاضت، بپردازید به سلوک عملی، به تهذیب نفس، به مجاهده با نفس، و تا زمانی که در این مسیر حرکت نکنید، و نتونید به مقام وصول نائل بشید، نمیشود اسم حکیم و فیلسوف واقعی رو بر شما گذاشت. خب این خیلی مهمه. یعنی مثلا یک کسی خیلی بحث بکنه، کار بکنه، زحمت بکشه، شیخ اشراق بگه تو فیلسوف نیستی، فیلسوف حتما باید ملکه خلع بدن داشته باشه. خب میبینید که مشکل میشه و دایره فلسفه و حکمت رو زیر میکنه. و به نظر میرسه یکی از عللی که بعد از ایشون خیلی فلسفه ایشون جا نیفتاد از جهت روش اشراقی ایشون هم باشه. اینا همه تک تک علت نیستن ولی میتونن جز علت باشه. یکی دیگه از مسائلی که باعث شد به نظرم اینا مهمه، نداشتن شاگردان برجسته است. البته خودش هم عذرهای ویژه‌ای داره، چون که خودش شیخ اشراق عمر کوتاهی کرد. من بعد از اینکه این بحث رو تمام کردم یک اجمالی از زندگی ایشون رو، خیلی اجمال واضحه، یعنی که به درد ما میخوره، ایشون تقریبا در 37 یا 38 سالگی به قتل رسیده، شیخ مقتول، و به شهادت رسیده. لذا خیلی فرصت نکرد که مبانی حرفای خودش رو به افراد زبده و تیزهوش و برجسته با ذکاوت منتقل بکنه که اونها برجستگان فلسفه اسلامی باشن. این خیلی مهمه. این اگر بخواد یک فلسفه ادامه پیدا بکنه، یکی از مهمترین چیزها شاگردان بلافصل اون شخصن. اگر شاگردان بلافصل او از ذکاوت خوبی برخوردار باشن و برجسته بشن در میان امت، در میان فضای فلسفی، خود به خود اون حکمت و فلسفه هم جای خودش رو باز خواهد کرد. همون چیزی که ما مثلا برمی‌گردیم در حکمت متعالیه هم با شاهد هستیم که شاگردان برجسته نامی جهان‌آور، یعنی کسانی رو که جهانی بودن، نامشون جهانی بود، اونها رو داشت و اینها خیلی مؤثر هستن. این نکته سوم. نکته چهارمی که به نظر من اینم از ویژگی مهمی برخوردار هست در این که چرا اقبال نشد به حکمت اشراقی. این اقبال که میگم اقبال که شد، من توضیح میدم باز، اقبال نشد، این اقبال به نحوی که یک دست بشه اشراقی به این شکل. یکیش اینه که یکیش استحکام مبانی مشائی و ایرادهای نابجای شیخ اشراقه. شما الان تو بحث‌های شیخ اشراق نگاه بکنید، چون که میخواد با مشرا در بیفته، عرض کردم حتی اصطلاحاتشون هم نمیخواد به کار ببره تا این حد. و نه تنها این، خیلی باعث میشه که دیگران تن ندن ها. مثلا اینکه الفاظ رو بدون وجه عوض بکنه. یه وقتی عرض کردم بعضی اصطلاحات داره وجهه، ولی بعضی اصطلاحات بدون وجه، صرف آدم احساس میکنه که فقط نمیخواد الفاظ مشرایی رو استفاده بکنه. خب این خیلی در واقع باعث علل خاصی خواهد شد در اینکه مقبولیت پیدا نکنه. و وقتی که شروع میکنه، نه تنها اصطلاحات عوض میکنه، به هر بحثی نیزه ایراد وارد میکنه. تقریبا جز بعضی از بحثایی که قبول کرده، اکثر بحثا ایراد وارد میکنه و اکثر ایراداتش هم چی هستش؟ نوارده، جز در برخی از موارد. توجه کردید؟ حتی جالبه اون ابداعات خاصی که ایشون به عمل آورد و در واقع نکاتی رو که ایشون متوجه شد، نتونست به نحو کامل به پایان برسونه. و در واقع ما میبینیم با ملا صدرا اون راه به کمال خودش مونه. یک کارایی کرد، یه جرقه هایی زد، یه تحول هایی ایجاد کرد، اما خودش به نحو کامل او رو تمام نکرد. یکی از علل اینکه حکمت اشراقی بعدش یک دست حکما رو به طرف خودش جذب نکرد، اشکالات ناوارد فراوانی بود که ایشون به حکمت مشایی کرد و بعدش دیدن که نه، حکمت مشایی ایرادی که شده وارد نیست و استحکام خوبی داره، هم از جهت روش‌های منطقی، هم از جهت مباحث محتوایی و بحث‌هایی رو که بعداً پیاده شده. این علت مهمی بود. یکی از علل دیگه‌ای که میشه برشمرد که حکمت اشراقی اونچنان سیطره رو عرض می‌کنم، سیطره میگم سیطره کامل پیدا نکرد، سرش احیاء مجدد حکمت مشائی توسط خواجه نصیر هست. یعنی خب خواجه نصیر بعد از جناب شیخ اشراق هست، خواجه نصیر تو قرن هفتمه، شیخ اشراق تو اواخر قرن ششم هست، ایشون تو قرن هفتمه و خواجه نصیر که آمد و عده‌ای از معاصرانش، ولی نقش اساسی رو خواجه نصیر داشت. هرچند خواجه نصیر و بسیاری از افراد دیگه به ویژه خود خواجه نصیر در بسیاری از بحث‌ها متأثر از شیخ اشراق، همینطور در بحث‌های قبلی هم مرتب عرض می‌کردم، ولی کاری که ایشون کرد در نقد اشکالاتی که به مشا وارد شد، قبلا هم عرض کردیم که اگه ما بخوایم سیر تحولات فلسفه مشا رو نگاه بکنیم، باید به این شکل بگیم که قرن سوم قرن آغاز فلسفه مشروعی اسلامی هست، تازه داره میاد بالا، تازه جوانه زده، قرن سوم. قرن چهارم قرن رشد و تکاملش، حالا داره میبالد به خودش، میاد بالا، خیلی از استخوان‌بندی‌هاش درست شده، مثل فارابی، دیگران اینا نقش اساسی داشتن. قرن پنجم قرن اوج و شکوفایی حکمت مشروعی است با آمدن مثل ابن سینا و امثال اینا. و قرن ششم قرن افول حکمت مشروعی بود، همونجوری که قبلا هم عرض کردم، هرچند در ابتدای این قرن افرادی مثل اون فیلسوفانی که در اندلس بودن مثل ابن رشد و اینها تلاش هایی صورت گرفت که این فلسفه غرق نشه، ولی اشکالات از سه جهت به شدت روی فلسفه مشروعی ریخت. من دو جهت رو قبلا گفتم، الان یه جهتشو با بحثی که در حکمت اشراق کردیم اضافه میکنیم. یکی از ناحیه عرفا، از ناحیه عرفا اشکالات فراوان بر حکمت مشروعی گرفته شده. قبلا هم عرض کردم بسیاری از ایراداتی که اساسا عرفا میگن به اینکه عقل کافی نیست، نمیتواند برسد و همسان اینا، ناظرن به عقل مشائی، یعنی عقل تاریخی مد نظرشون هست و اشکالات به اون فلسفه در واقع وارد هست. و تا میرسیم مثلا به غزالی که دیگه رسما تفاوت فلسفه بود، اول مقاصد فلسفه و تفاوت فلسفه. و جالبی که بدونید در مثلا غرب اساسا مثلا حتی تا الان، حالا غیر از این جهان ریکورد تلاشی کرد، تا قبل از ایشون تقریبا به این نتیجه رسیده بودن که با آمدن غزالی فلسفه اسلامی دیگه چی شده؟ تمام شده. یعنی عدم آشنایی به بعضی از حوزه‌های فلسفی که مثل در ایران و امثال اینا بود، اونا رو به این حد، الان هم خیلی همین باور رو دارن که با آمدن غزالی فلسفه اسلامی دیگه تمام شده. پس حملات غزالی، پس چون که هم شخصیت فوق‌العاده موثری بود، هم عارف بود و هم حوزه‌های عقلانی رو طی کرده بود، مثل کلام، فلسفه، اینا خودش اول اینا رو معتقد بود و اینها رو قشنگ کار کرده بود و بعد رفته بود تو بحث‌های عرفانی و بعد شهرت جهانی هم داشت. مباحث او مثل احیاء العلوم و فوق‌العاده دارت المعارف سنگین اسلامی است. همه اینها باعث شد که اشکالاتی که ایشون در تفاوت فلاسفه گرفت، در ما قبلا هم عرض کردیم اشکالات بسیار ضعیف است، دیگران هم وقتی ملاحظه می‌کنن اشکالات غیر وارده، ولی توانست ضربات در واقع مهلکی رو بر کمر حکمت مشروعی وارد بکنه. این از یک سو. از سوی دیگه متکلمین اشکال می‌کردن، متکلمینی که در واقع حوزه اسلامی برآمده بودن، اشاعره، معتزله و امثال اینها هم مبانی خاصی برای خودشون داشتن، بحثایی رو که در بعضی از جاهای خیلی عمده که با مسئله شریعت هم تضامن پیدا می‌کرد، مثل بحث حدوث عالم و امثال اینها، حملات فوق‌العاده شدید بود به مشا، تا میرسه به فخر رازی. فخر رازی که در واقع یک متکلم برجسته است، ایشون دیگه شخم زد مباحث مشائی را، یعنی دیگه جایی نداشت که ایشون اشکال نکرده باشه، در غالب موارد اشکال کرده. پس این هم حملات از سوی دوم، از سوی متکلمی، و حملات از سوی سوم، از سوی فلاسفه میگم. این الان دیگه با توضیح حکمت اشراق کاملا واضح شد. حکمت اشراق و شیخ اشراق که اومد، ایشون هرچند گفت که راه فلسفه، چون که اونا میگفتن مثلا فرض عرفا میگفتن راه عقل بده کلی بسته است، ایشون گفت راه عقل بسته نیست، راه عقل بازه، فلسفه تمام نشده، فلسفه روش بازه، اما اون فلسفه درستی نیست. و حملات شدیدی به فلسفه مشروع کردن که تازه عرض کردم، حملات شدید که در روی دیگه از حد افراد هم در واقع به حد افراد کشیده میشه و خیلی زیاد روی میشه در نحوه نقد کلمات مشا. پس از سه جهت حملات به مشا شدید شده بود در قرن ششم، و قرن ششم قرن افول حکمت مشایی بود. بعد از آمدن شیخ اشراق و بعد از یه مدت گذشت، آرام آرام حکما متوجه شدن که خیلی از این اشکالات واردی نیستش و بعضی ها کمر همت بستن که دوباره حکمت مشایی تجدید حیات پیدا بکنه، مثل مثلا همون اسیرالدین ابهری که اینا تقریبا اسمشون رو میبرن، و بعضی از افراد دیگه و به ویژه خود خواجه نصیر، اینها تألیفات مهمی در حکمت مشایعی عرضه کردن که مثلا همون هدایه اسیرالدین عبهری کتاب درسی شده برای چندین قرن در حکمت مشایعی، همون کتابی رو که دیگران شرح زدن مثل شرح میبودی و شرح هدایه میبودی یا شرح هدایه خود ملا صدرا، خود ملا صدرا شرح هدایه داره در حکمت مشایعی و جالبی خود شرح هدایه مثلا ملا صدرا متن درسی بسیار از حوزه‌های فلسفی حتی الان در بعضی از این کشورهای مثل پاکستان و امثال اینها در اون بخشی از هند که مسلمان هستن در اون بخش هنوز کتابای درسی به حساب میاد این کتاب هدایه. پس نگاه بفرمایید با آمدن مثلا خواجه نصیر و امثال اینها دوباره حکمت مشایعی جان گرفته. این یکی از بهترین عللی میتونه باشه که چرا بعد از اینکه شیخ اشراق و مکتب اشراقی میاد یک دست همه اشراقی نمیشن. البته این زمینه داره در کارهای خود شیخ اشراق هست کردن اکثر اشکالاتی گرفته بود چون خیلی مبنا نداشت، توجه کردید سست بود، این باعث احیاء مجدد حکمت اشراقی توسط بزرگانی مثل خواجه نصیر شده. حالا خواجه نصیر کارهای فوق‌العاده‌ای کرده، از جمله کارهای عمده‌ای کرده بود اینه که حالا ما باید در بحث خواجه نصیر بگیم، از جمله کارهای عمده‌ای هستش که فلسفه را با کلام تلفیق کرد. این اندیشه تلفیق بین اندیشه‌ها، حالا ما بعداً به ملا صدرا که رسیدیم و ملا صدرا یک کار عمده‌ای که در این قسمت می‌کنه، قبل از ملا صدرا پیشینه این کار که اینها رو به هم هماهنگ بکنه، هماهنگ بکنه رو بعضی خوب متوجه نمی‌شن این هماهنگ بکنه یعنی چی. حالا عرض می‌کنم که ملا صدرا که رسیدن بیشتر توضیح میدم. بعضی عجیب از کسانی که بسیار مطلب مثلا میگه آقا اصلا یعنی چی حکمت متعالی دین و برهان و عرفان اینا همه رو هم مثلا اینا رو یک دست کرد یعنی چی؟ اونا سه تا راه جدا هستن، اینا هماهنگی شده من اینا شد اصلا یعنی چه، اصلا تناقض منطقی داره. توجه کنید حالا ما به اونجا که رسیدیم عرض خواهم کرد این تلفیق یعنی چی و چیکار می‌خواستن بکنن اینها و هدفشون چی. حالا پیشینه این حالت تلفیقی از کجا شروع میشه، مثلا فارابی دیگران اینها چه جوریه و اونم می‌خواست چیکار بکنن. یکی از بخش همین خواجه نصیره که خواجه نصیر بین کلام و فلسفه آشتی برقرار کرد. قبل از خواجه نصیر کلام راه مستقل و فلسفه راه مستقل ضد هم، توجه کردید، ولی خواجه نصیر اومد مفتنی بر مسائل فلسفی یک کلامی رو پیاده کرد که در واقع کلام شیعی خالص از خود خواجه نصیر شروع میشه. قبل از خواجه نصیر ما تألیفات فوق العاده مهم در کلام داریم ولی غالبا کلامهای سنیه، توجهی هرچند در بعضی بحث‌ها با ما مشترک هستن ولی در بعضی بحث‌ها جدا میشن از ما. خب حالا دیگه بحث میکنیم که مثلا کلام اهل تصنن کدومش به شیعه نزدیک، مثلا میگیم کلام معتزلی، اون بحثی که در جای خودش خودش داره. ولی خواجه نصیری که آمد کلام شیعی مستقل تکوّن پیدا کرد بر اساس مباحث فلسفی که همین تجدید اعتقادیشون محور، اینو یواش میگم، محور تحقیقات بعد از خواجه در مباحث فلسفی حول و حوش این کتاب میگرده. یعنی ما تقریبا کتاب‌های مستقلی که در حکمت و فلسفه و مشاع و اشراق و اینا باشه تقریبا کم داریم، داریم ما، ولی محور اساسی تفکرات و اندیشه‌ها و حاشیه زدن‌ها و تحقیقات روی تجدید اعتقاد صورت گرفته و لذا باید اینجوری بگیم، حالا می‌رسیم اونجا که حیات دیگه الان بحث پیش اومد دارم میام، که حیات ادامه حیات فلسفه بعد از جناب خواجه نصیر از طریق کلام ادامه پیدا کرد تا می‌رسیم مثلا برخلاف مثال به ادعای افراد که اونا در حکمت در اونا برجسته، تا می‌رسیم به مثلا میرداماد و اینها که تقریبا فلسفه باز جدا میشه. یعنی باز، یعنی این دوره رو میگن دوره فطرت، فطرت فلسفه، دوره فطور فلسفه. یعنی بعد از خواجه که باز اثرهای مهمی تحویل داد در خود فلسفه مثل شرح اشارات و نقد المعاصر و امثال اینها، بعدش دیگه دوران فطرت شروع میشه، ما بزرگان فوق العاده ای در فلسفه نداریم تا میرسیم به مثلا مدرسه شیراز که مثلا سید سند و فرزند ایشون دشتکی ها اینها به کار میان. حالا عرض میکنم یعنی هاش تا میرسیم به اصفهان و بعد میرسیم به ملا صدرا. خب پس یکی از علل مهمی رو که حکمت اشراقی و حکمت در واقع مکتب اشراق نتونست بعد از خودش یک دست حکما رو جذب بکنه احیای مجدد حکمت مشروعی است توسط خواجه و بعضی از افراد دیگر. بنابراین ما باید حکمای بعد از شیخ اشراق رو سه دسته بکنیم، این حکما رو باید سه دسته بکنیم و اگر خوب توجه بکنیم ما باید بگیم دوره مشائی هم به پایان نرسیده در قرن ششم، احیای مجدد پیدا کرده، یعنی یک دوره دیگری الان داره حکمت مشائی بیرونه و تجدید حیات و ادامه حیات حکمت مشائی هم باید در نظر داشته باشیم در این بعد از قرن ششم و قرن هفتم و امثال اینها. بسیار بعد از شیخ اجرا حکما سه دسته میشن. بعضی ها مشائی صرفن، یعنی اصلا تن ندادن به شیخ اشراق، اصلا تن ندادن، هستن از اینجور افراد، فراوان هستن. خب حالا من توضیح میدم درصد اینجورها، اینجور حکما چجوری. بعضی ها اشراقی صرف شدن، اینا خیلی کمن، خیلی کمن، تک توک پیدا میشن، مثل شهرزوری که تقریبا 100 سال بعد از جناب شیخ اشراق اومد. خود شهرزوری اشراقی صرفه و حکمت اشراقی رو در مقابل حکمت مشائی نظام اتم مینامه، اسمش گذاشته نظام اتم، نظام اتم. این دسته دوم. دسته سه، این البته تتبعهای فراوانی میخواد که اینا رو، این دستبندی رو آدم میفهمه، اما اینکه تک تک افراد رو باید اینی در آثارشون مطالعه بشه، اینا دیگه از فرصت ما تقریبا بیرون هست و بندم تتبعی در این زمینه الان که بگم تفصیل همه اینها رو دیدم به این شکل هم نیستش، ولی اینها رو آدم احساس میکنه. و دسته سوم از حکمایی که بعد از شیخ اشراق اومدن و غالب حکما از این دست هستن، اونایی هستن که اشراقی مشائی ان، با درجات تفاوتشون در تقرب به یکی از این دو طرف. توجه کنید، این رگه های اشراقی توشون هست، رگه های مشائی هم هست، ولی بعضیا مشائی بودنشون قوی تره، اشراقی بودن ضعیف تره، بعضیا اشراقی بودن قوی تره، مشائی بودن ضعیف تره، همین جور دیگه با تفاوت درجات در تقرب به یکی از دو طرف. اینا زیادن، یعنی این دسته که عرض کردم زیادن. خود از خود خواجه شروع بکنید، بعد از خواجه دیگران، دیگران، خود میرداماد و امثال اینا، همشون همینجوری هن. حتی علامه هلی گفته میشه که روش اشراقی مشائی داشته، علامه هلی که شاگرد خواجه نصیر هست. خب تا اینجا رو داشته باشیم. درسته که ما گفتیم بعد از شیخ اشراق حکومت مطلق پیدا نکرد فلسفه اشراقی، ولی بعضی از بحث های شیخ اشراق حکومت مطلق پیدا کرد در آثار بعدی ها. توجه کردید؟ مثل بحث اصالت ماهیت، مثل بحث نگرش ویژه به معقولات ثانیه و بعضی از بحث های دیگه به صورت جدی در فلسفه های بعدی مطرح شده و اینا چیز کمی نیستش. درسته حکمت مشائی به نحو کامل الان مرسان کرد، مثلا نظام نوریشون اصلا جایی در میان حکما پیدا نکرد، یعنی مثل فقط کسانی رو که اشراقی محض شدن، و الا نظام نوریشون با اصطلاحات، با تعبیرهای خاصه ایشون، یا مثلا برفرض اون نظام علمی اشراقی که پیاده میکنه، علم شهودی حسی که پیاده میکنه، اینها جایی پیدا نکرد در فلسفه های بعدی. خیلی از این چیزا هستش که جا پیدا نکرد در فلسفه های بعدی، ولی بعضی از مباحث ایشون حکومت مطلق پیدا کرده آثار فلسفی بعد از خودش. بسیار خوب. هم از حیث روش، از حیث روش بعد از ایشون درسته که خیلی فراز و نشیب پیدا کرد، اما با آمدن بعضی از بزرگان خصوصا مثل ملا صدرا در این روش، هم روش جا افتاده قابل قبول فلسفی قرار گرفت. بسیار خوب. این تا اینجا یک سیر مختصری از توضیحات بعد از جناب شیخ اشراق. حالا ما همونجوری که بعد از اینکه حکمت مشائی رو تمام کردیم، یه فهرستی از حکما گفتیم، اینجا میخوام یه فهرستی که لااقل اسمها به ذهن ما بیاد و این ارتباط فلسفی برقرار بشه و آثارشون هم تا حدودی مهمترین آثارشون گفته بشه. خب ما تا قرن ششم که قرن در واقع افول حکمت مشائی بود رو توضیح دادیم. اواخر قرن ششم حیات جناب سهروردیه. سهروردی میدونید دو تا سهروردی ما داریم، البته سهروردی زیاده، ولی دو تا سهروردی معروف رو ما داریم. یکی سهروردی عارف، صاحب عوارف المعارف، توجه کردید اینا هم معاصر هم هستن تقریبا، اما شیخ اشراق و این آقایون مثل مثلا خود محی الدین و اینا معاصرن. محی الدین البته یه مقدار بعد از جناب شیخ اشراق هست، هرچند یه مقدار از زمانشون مشترکه. خود محی الدین، خود این سهروردی فیلسوف و سهروردی عارف، اینا معاصرن و اون سهروردی عارف عمر طولانی کرده که حتی محی الدین هم معاصر او هست. ظاهرا یک ملاقاتی هم اینجوری که تو ذهن منه بین محی الدین عارف و سهروردی عارف، صاحب عوارف المعارف، کتاب معروف عرفانی عوارف المعارف، حالا بعدا یا بیشتر دوستان آشنا میشن. اون اینجور که تو ذهن منه ابو حفص عمر سهروردیه، اون عارف. ولی ایشون یعنی سهروردی فیلسوف شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش، یک سهروردی دیگه هم داریم، اینا غالبا با هم خلط هم میشن. شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی، سهروردی هم همین نزدیکای زنجان و اینهاست. خب خود سهروردی هم متوفای 567 یا 587 هستش، نقلایی که وجود داره متوفای اینه. و خب راجع به زندگی سهروردی و ریزکاری ها اینایی که خیلی برای ما اهمیت نداره، ولی ایشون تقریبا عمده دوره تحصیلاتش تا قبل از 20 سالگیه، تا قبل از 20 سالگی عمده تحصیلاتش تمام شده. و جالبه که در این دوره، یعنی در دوره تحصیلش تا زمان 20 سالگی به شدت مشائی بوده، به شدت مشائی بوده. و این عبارت رو اگه نگاه بفرمایید، جلد دوم مجموع مصنفات یعنی حکمت اشراق در صفحه 156، در صفحه 156 این عبارت رو داره. این عبارت برای ما ارزش داره در یک سری رگه های کاری که بعد تو حکمت متعالی ما از ملا صدرا میبینیم. رو نگاه بفهمید این عبارت رو. میگه و صاحب هذه الاستر، حرف شیخ اشراقه، و صاحب هذه الاستر کان شدید الذب عن طریقه المشایخ. خیلی عبارت شبیه است به همون عبارتی که ملا صدرا داره، بعدم میرسیم. این یعنی این ادبیات سابقه تاریخی ذهن ملا صدرا عمل میکنه، توجه کن. چون خود ملا صدرا میگه که من شدید، همین عبارت که من شدید الذب بودم در دفاع از حکمت اشراقی در بحث اصالت ماهیت، همین تعبیر رو داره. این سابقه ذهنی ادبیاتی اثر میذاره. این عبارت از ایشون و صاحب هذه الاستر کان شدید الذب عن طریقه المشائین فی انکار هذه الاشیاء عظیم المیل الیها و کان مصرا علی ذلک لولا ان رأى برهان ربه. میگه که صاحب این نوشتجات یعنی خودم شدیداً دفاع میکردم از طریقه مشائین در انکار این اشیاء، منظور عوالم نورانی و مثل افلاطونی و امثال اینها هستش. شدید الذب بودم، یعنی شدیداً دفاع میکردم از طریقه مشائین در انکار اینها، و عظیم المیل بودم به اینها، یعنی میل شدید داشتم به حرفای حکمای مشائی، و کانم مصرن علی ذلک و بر این طریقه من اصرار داشتم لولا ان را برهان ربه. البته این لولا ان را برهان ربه، اینو باید توجه داشته باشیم، یک حکایت منامیه‌ای ایشون در دوران طفولیت داشت. بسیاری از آثارش در دوران طفولیت ایشون نوشت. در دوران طفولیت، یعنی ظاهراً باید قبل از بلوغ باشه، یک حکایتی دارد در آثار خودش داره که در اونجا الان عبارتش رو من ذهنم نوشته دارم، ولی که در اونجا یک ملاقاتی داره با ظاهراً اگه اشتباهم با ارسطو ملاقاتی داره و بحثایی در اونجا می‌گذره. در واقع میشود گفت زمینهایی که شیخ اشراق رو کشون به جدا شدن از مشا و تحقق یک حکمت اشراقی از همون حکایت منامیه شروع شده، و اون حکایت منامیه براش خیلی جدیه. بسیار این بحث رو داره، یعنی تقریبا حالا عبارت های دیگه هم هست اما نمیخوام، این حرفا رو داره همونجوری که ایشون خودش گفت لولا ان رها برهان را به، تا اینکه همونجوری شروع هم گفتن، تا اینکه کشف و مکاشفات و سیر و سلوک و اینها به وسیله در پی ریاضات سنگینی که ایشون کشیده براش حاصل میشه، و جوری که خودش در صفحه 10 همون کتاب مجموع مصنفات جلد 2 این حکمت اشراق اینجور میگه و لم یحصل لی اولا بالفکر، یعنی حکمت اشراقی اولا با فکر برام حاصل نشد، بلکان حصوله به امر آخر دیگه روشنگی ثم طلبت علیه الحجه، بعد از اینکه برای من کشف شد حالا دنبال استدلالش بودم، حتی لو قطعت النظر عن الحجه مثلا ما کان یشکک کنی فیه مشکک، جوری که اگر من نظرم رو از این استدلالات بردارم هیچ مشککی نمیتونه در من تشکیک بکنه، چون من اونها رو دیدم و به شهود اونها رو دریافتم. تقریبا حکمت اشراقی خودش رو در سن 21 سالگی به پایان میرسونه، یعنی تا 20 سالگی دوره تحصیلاتش تمام میشه. این دوره دوره ریاضت و رنج و مسافرت ها و امثال این هاست، و مباحثی برایش پیش میاد تا اینکه در 31 سالگی حکمت اشراقی خودش رو تمام میکنه. در همون جلد دوم صفحه 232 مجموع مصنفات جلد 2 در اونجا داره که ولی فی نفسی تجارب سیئه، قبلا هم عرض کردم، و لی فی نفسی تجاربون سیئه، برای من در نفسم تجارب سیئه، یعنی مکاشفات پی در پی داشت، ولی هنوز حکمت اشراقی به او افاضه نشده بود. مکاشفات پی در پی داشت تا اینکه ناگهان نافس قدسی تجلی بر من کرد و همه افکار و مشاهدات من رو به صورت یک نظام واحد در من القا کرد، که این عبارت توی جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 258 این عبارت مطرح است. بعد از اینکه عبارت هایی داره میگه وقد القاه نافس القدسی فی روعی فی یوم عجیب دفعتن، میگه در روز عجیبی ناگهان نافس قدسی القا کرد نظام نوری را بر قلبم بر روحم، و این کانت کتابتو، میگه همه نظام نوری در یک لحظه بر من وارد شد، هرچند کتابتش و پیاده کردنش به مدت 6 ماه طول کشید، در چندین ماه طول کشید به خاطر موانعی که براش پیش می اومد. این حالا بحثی است که در خیلی از جاها قابل استفاده است. گهگاهی میبینید یک جرقه عقلی، گهگاهی یک افاضه قلبی، یک وارد درونی، یک وارده، ولی وقتی انسان اینو میشکافه، باز میکنه تبدیل میشه به یک علم. توجه کردی؟ این که مثلا از اون علوم وارداتی مثلا امیرالمومنین میفرماد که رسول الله برای من 1000 باب باز کرد که از هر بابی این همه باز میشد. توجه کردید؟ این از اون نوع علومه که گرگای انسان در این جور یافتنها کار مثلا میبینید که 100 سال رو انجام میده، کار بیش از 100 سال رو میبینید که انجام میده. لذا حکمای ما این مسئله تلطیف سر رو تهذیب نفس و دوری از آلودگی و گناه و اینا برایشون فوق العاده جدی هست. توجه کردید؟ اینا سازگاری نداره با دریافت معارف و حقایق. خب این عبارت رو در اونجا دارن و همون جوری که بعد خودش میگه که در صفحه جلد اول مجموع مصنفات صفحه 505 در اونجا توضیح میده که بعد از اینکه مثلا از سن 20 سالگی تمام شد تا قبل از 30 سالگی که اصلا 31 سالگی نظام نوریشو پیاده میکنه، تا قبل از این اکثرا در سفر هست ایشون، و شاید عدم توفیقش برای پرورش شاگردان برجستم همین باشه. خب بعدش هم که قشنگ جا افتاد اون وقت و فلسفه خاصی پیدا کرد، مکتب خاصی، فرصت پیدا نکرد تا اینکه بتواند شاگردان برجستی رو تربیت بکنه. عبارتش اینه قشنگ: و هاوزا، یعنی همینک، و هاوزا هوزا و هاوزا قد بلغ سنی الى غرب من 30 سنه و اکثر عمری فی الاسفار و الاستخبار و التفحص عن مشارک مطلع. این جملش جالبه که میگه اینک سن من رسید به نزدیک 30 سال، مثلا 29 سال 30 سال به نزدیک 30 سال رسیده، و بعد اینجور میگه و اکثر عمری، بیشتر عمر من در سفرها گذشت و در استخبار و یعنی به دست آوردن خبر گرفتن و تفحص از مشارک مطلع. این مشارک مطلع خیلی مهمه. این خودش با کشف و مکاشفه چیزایی رو یافته بود، دنبال کسانی میگشت که دیگران هم اینجوری یه چیزایی دارن یا فقط من مثلا پیدا کردم، یا میخواست اطمینان پیدا بکنه. نکات مهمی ها، یعنی اینا باز کی اینا رو یافته؟ ببینم او با برتر یافته میتونه که دنبال مشارک مطلع میگشت. مشارک مطلع معلومه یعنی طریقه من دیگه جدا شد از مشا، دارم یک نظام فکری خاصی پیدا میکنم، مرتب کشف و مکاشفه دارم، از اون کشف و مکاشفه الان برای من نظام فلسفی خاصی پیدا شده، میخوام ببینم آیا دیگران هم این تفکرات و این اندیشه ها و این اتصالات رو دارن یا ندارن. و جالبه که ایشون مثلا سر این که ایشون بعد منعطف میشه به حکمای گذشته و فلاسفه و یعنی عرفای گذشته. از حکایت منامی شروع میشه، فکر کنم مهمه، ممکنه الان عبارت شده دارم دیگه هم پیدا نکردم، یعنی اینجا هم دمه دست نیستم این صفحه دیگه باشه، اون در جای خودش باید مطرح بشه. حکایت منامی خیلی مهمه که در اونجا میگه که من ظاهرا ارسطو باشه که میگه من وقت ارسطو رو دیدم ازش اسم حکما رو بردم، گفتم ابن سینا دیدم اعتنایی نکرد، فلانی دیدم اعتنایی نکرد، فلانی، ولی وقتی اسم مثلا بایزید بسطامی و امثال اینا رو بردم دیدم که چهرش بشاش شد و اعتنا کرد. لذا اونا خیلی زمینه‌هایی شد برای تفکرات خاصی که شیخ اشراق پیدا کرد، و شیخ اشراق میبینید خودشو متصل میکنه به حکمای قدیم ایران، قدیم یونان، قدیم جاهای دیگر. سرش اینه که اونها رو مشارک مطلع یافته و قرائن اینا رو میخواد جمع بکنه که بگه این حرف من فقط نیست، این حرف من فقط نیست، برای اطمینان بخشی افراد دیگر هم چیکار میکنه؟ زمینه کار خودش میکنه. بعضی هم گفتن که در این رای مدار مبالغه هم کرده، بعضی هم چیزایی مثلا نمیخورد به فلسفهشون گفتیم، حالا اون در جای خودش باید بحث بشه که چیزی هست. بنابراین این وضعیت خود شیخ اجران از کردن در سن 37 یا 38 سالگی هم به قطع میرسه، اون داستانهای خاصی که اونجا داره. بسیار، بعد از ایشون در قرن ششم میرسیم به قرن هفتم. من اگه تمام بکنم امروز خیلی خوبه. خب میرسیم به قرن هفتم. در قرن هفتم خب یکی از برجستگانش خواجه نصیرالدین طوسی متوفای سنه 673 است. بررسی آثار و زندگیشون کار مستقلی میطلبه، چون مهمه آثارشون، خیلی مهمه آثارشون. مثلا مکاتباتی با مثل صدرالدین غونوی، بزرگترین عارف زمان خودش داره، شاگرد محی الدین، و خودش کتابهایی مثل اوصاف الاشراف و امثال اینا داره که عرفانیه، مثل آغاز و انجام داره که عرفانیه، و در زمینه‌های مختلف صاحب فن، در ریاضیات، در جاهای دیگر و فنون مختلف در اینها صاحب فن، و در فلسفه و اینها که ید فوق العاده قوی داره و احیاگر حکمت مشائی است برای بعد از خودش، و کلام رو با فلسفه تلفیق کرده. کارهای اساسی ایشون کرده، از نظر اجتماعی هم شخصیت فوق العاده قابل بررسیه، و تلاش هایی که ایشون کرد و کارهایی که توانست بکنه بعد از حمله مغول و چگونه توانست شیعه رو حفظ بکنه، خب بحث های جای خودش. خب خواجه نصیرالدین طوسی متوفای سنه 673، مهمترین آثار فلسفیش شرح اشارات نقد المحصل، محصل کتاب فخر رازیه، و ایشون نقد محصل نشه از کتابای خوبه، اساس الاقتباس در منطق از مهمترین کتابهای منطقی به زبان فارسیه، و شاید یعنی برجسته ترین آثار همون شرح اشارات، و دومیش تجرید الاعتقادی ایشون هست که اصلا اون کار تلفیق بین کلام و فلسفه و اینها و تکون کلام شیعی و اینها همش از همینجاست، و ادامه تحقیقات فلسفی هم در دایره و مدار همین کتاب قرار گرفت و تحقیقاتی که حول و حوش این کتاب هست. خب بعد از ایشون میرسیم به شخصیت دیگری به نام شمس الدین محمد شهرزوری، متوفای بعد از 687، معلوم نیست دقیقا متوفای کی هست. بعضی ایشون رو شاگرد سهروردی دونستن، ولی این درست نیست، چون که تقریبا 100 سال بین ایشون و سهروردی فاصله هست، لذا شاگرد ایشون نیست. ممکنه این تداعی شده باشه از اینکه اشراقی محض ایشون، و آثاری هم دارد، یکی نزهت الارواح در تاریخ حکماست، از آثار مهم ایشونه، و میدونید که یک شرح بسیار عالی، این اولین شرح تقریبا بر حکمت اشراق هم از ایشونه، اولین شرح بر حکمت اشراق همین شرح حکمت اشراق شهرزوری الان چاپ هم شده. بسیار خوب، و عرض کردم که ایشون نظام حکمت اشراقی رو نظام اتم مینامید در مقابل با مشا، و خود ملاقات و دیگران از شرح او خیلی استفاده کردن. اولین شرح خیلی مهمه. بسیار خوب، از شخصیت های دیگه این دوره اسیرالدین ابهریه، با سه نقطه اسیرالدین ابهری در نقل اینکه کی وفات کرده اختلاف هست، از 66 تا سال 700 محتمل هست که وفاتشون باشه، و معاصر خواجه نصیر طوسی و دوست و رفیق خواجه نصیر بوده. مهمترین اثرش هم هدایت الحکمه است، هدایت الحکمه، نمیم هدایت النحو، هدایت النحو، این هدایت الحکمه در حکمت مشائیه، و دیگران مثل میبودی مولا صدرا برای شعر نوشتن. بسیار، از شخصیت های دیگر همین قرن هفتم نجم الدین علی کاتبی غزوینی، معروف به دبیریه، این معروف، این از جهت عنوان دبیری معروفه، نجم الدین کاتبی دبیری معروف هست، خودش شافعیه، و علامه هلی از وی از ایشون خیلی تمجید میکنه، مدتی هم علامه هلی شاگرد ایشون بوده، و قطب الدین شیرازی که حالا خواهیم رسید، قطب الدین شیرازی در قرن بعد، قطب الدین شیرازی هم شاگرد خواجه نصیر هم هست، خواجه شاگرد ایشون هم بوده. رسائل مهمی داره، از جمله رساله شمسیه است. رساله شمسیه رو شاگردش قطب الدین رازی شرح نوشته، و شرح شمسیه کتابای درسی حوزه ها بوده تا چند سال پیش در منطق، توجه کردید؟ اما دیگه نمیخونه شرح شمسیه معروف، شرح شمسیه و شمسیه، خود شمسیه، رساله شمسیه مال جناب دبیری، نجم الدین کاتبی غزوینی، مال ایشون هست. بسیار خوب، یه کتاب دیگه هم داره در حکمت العین، که اونم در حکمت مشائیه، از کردن در اینکه احیا بشه حکمت مشائی، این سه نفر هرچند خواجه نصیر نقشش عمده است، با نوشتن شرح اشارات و نقد نقدهای خواجه فخررازی قدم اصلی رو خواجه نصیر برداشته، ولی که مثل مثلا اصیلالدین عبهری و جناب کاتبی هم هستند با آثاری در حکمت مشایی. میرسیم به قرن هشتم. در قرن هشتم شخصیت های بزرگی هستند، از جمله اونها علامه هلی، حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی، متوفای اینجور دو جور نقشده 711 یا 726. خب هلی ها که معروف هستند، از یک خانواده در واقع از منطقه هلی عراق هستند و از یک خانواده علم و فقاهت و امثال اینها، و خود میدونیم که صاحب شرای محقق هلی داییشون بوده و هلی ها فراوان هستند. خب و اینجور نقشده که با علمای زمان خودش از اهل تسنن مناظره های موفقی داشته و این مناظره ها باعث شده که سلطان محمد خداوند نوه هولاکو خان شیعه بشه. در آثار فراوان ایشون تبحر و صاحب اثر هست و به قول بعضی از بزرگان ما اگر ما بخوایم یک شخصی رو بگیم آیت الله علی الاطلاق هستش، باید علامه هلی رو مثال بزنیم، آیت الله علی الاطلاق. بسیار خوب. روش فکری ایشون تقریبا شبیه روش فکری استادش جناب خواجه نصیرالدین طوسی است، یعنی رگه های اشراقی هم توش هست. خب شاگرد خواجه نصیر بوده، اولین شارح تجرید الاعتقاده. و میدونید تجرید الاعتقاد دو بخشه، یه بخش منطق داره یه بخش کلام. کلام که گفتم یعنی کلام فلسفی شده، یعنی یا فلسفه کلام شده، هر جور در نظر میگیرید. خود تجرید الاعتقاد دو بخشه، یه بخش منطق، منطق به عنوان مقدمه فلسفه و کلامشون بوده. خب علامه هلی که اومد این دو تا رو از هم جدا کرد، یعنی منطق رو از اون بخشای حکمتش جدا کرد، هر دو تا رو شرح مستقل نوشت. شرح بر منطق تجرید الاعتقاد شد چی؟ جوهر النظیم. اینو باید ماها با این کتابا مشهور باشیم. کتاب علمی خوب و منسجم خوبی است، در منطق قابل استفاده است، استفاده علمی. جوهر النظیم شده و شرحی که بر قسمت‌های کلام و فلسفه تجرید الاعتقاد نوشت معروف به کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد که مال علامه هلی است. اولین شرحه و بعضی گفتشون که می‌دونید خود تجرید الاعتقاد بسیار مندمجه. تجرید الاعتقاد رو نگاه بفرمایید، بسیار مختصر و مندمجه، تک تک جمله است. و اگر شرح علامه نبود بسیاری از این عبارات روشن نمی‌شد، واضح نمی‌شد، چون شاگرد خودش بود، شاگرد بلافست بود. حتی بعد از جا میگه من سوال کردم مثلا از استاد که چی مثلا توجه فرمودید تو بحث نفس الامر و اینها. خب سوالات خیلی بوده ولی اینجا رو منعکس کرده مثلا. خب اینها اهمیت داره. بسیار خب. خیلی چون که علامه شرح کرده تجرید اعتقادیشون رو، هرچند خواجه این کلام شیعی رو درست کرد و ایشون در واقع رشدش داد و بحثش داد، از علمای اهل تسنن بسیار به مقابله با علامه هلی پرداختن و آثار زیادی در نقد ایشون نوشتن. خود علامه هلی هم پر اثر نقل شده، یعنی از 100 اثر تا 1000 اثر براش نقل شده. بسیار خوب. از شخصیت های دیگر جناب ابن میسم بهرانی، کمال الدین میسم ابن میسم بهرانی، متوفای سنه 679 یا 678 هست، شاگرد خواجه نصیر طوسی و استاد علامه هلی و سید ابن طاووس بوده. یعنی علامه هلی هم پیش خواجه نصیر درس خونده، هم پیش جناب بهرانی درس خونده و داستان‌های مشهوری هم داره. و شرح نهج البلاغه ایشون که معروف، سه دور شرح نوشته، شرح مختصر، متوسط و بزرگ. یه شرح اشارات هم داره ایشون و آثار دیگه هم در این دوره هست. خب حالا ما الان از قرن هشتم بعد از شخصیت ها رو گفتیم، تا اینجا که رسیدیم بعدش مکتب شیراز شروع میشه. حالا ما الان دستورت نبودیم کاملا این مناطق حکمت خیز رو توضیح بدیم، ولی حالا اینه که واضح هستش رو توضیح به جمله میدیم، ببینیم چه جوری هستش. بسیار خوب. و السلام علیکم و رحمت الله. میخواستم که تمام کنم این بحث رو که فردا برسیم به حکمت رو میرسیم.